ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدای مهربان و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من معصومیان با چند خبر در خدمت شما هستم. وزارت راهوشهرسازی به دنبال کاهش مصرف گازوئیل در کشور است. معاون حمل و نقل وزارت راهوشهرسازی گفت همکنون روزانه بیش از 50 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف می شود که با مدیریت درست و هوشمندسازی سامانه های حمل و نقلی حداقل 10 میلیون لیتر آن قابل صرف جویی است. آقای آدم نژاد افسود وزارت راهوشهرسازی تلاش و عزم جدی دارد تا با استفاده از سامانه‌های نوین و هوشمند مدیریت حمل و نقل و همچنین با استفاده از امکان ایجاد هاب‌های جدید حمله بار این مصرف را مدیریت کند. بیفزود همکنون باری که از معادن جنوبی مقصد شیراز وارد می‌شود، ابتدا به تهران منتقل و از آنجا به مقصد ارسال می‌شود، در حالی که با ایجاد هاب‌های منطقه‌ای می‌توان از تهران محوری پرهیز و بار را به صورت مستقیم به مقصد ارسال کرد. وزیر راهوشهرسازی از تأخیر در افتتاح آزادراه تهران شمال عذرخواهی کرد. آقای اسلامی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ضمن عذرخواهی از تأخیر در افتتاح و بهره برداری از برخی طرح‌های این وزارتخانه به ویژه آزادراه تهران شمال گفت همه کارگران و دست‌اندرکاران این آزادراه شبانه روز در تلاشند و قطعاً این طرح در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد. به گفته وزیر راهوشهرسازی هفته اول دی هم متروی 8 افتتاح می شود و پس از آن ادامه آزادراه همت تا کرج زیر بار ترافیکی می رود. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت از دستگیری 4 متصدی سفره‌خوانی سنتی در مرکز تهران خبر داد. سرهنگ مرادی گفت در اجرای طرح ارتقای امنیت عمومی برای جلوگیری از بروز تخلف صنفی در شهر تهران، ماموران به یک باب سفره‌خوانی سنتی در حوالی خیابان سهروردی مشکوک شدند. به افزود در تحقیقات مشخص شد متصدیان سفره‌خوانی این محل را به پاتوق مجرم تبدیل کردند که 4 نفر در این خصوص بازداشت شدند. طرح شبکه راه‌های اضطراری شهر تهران در 11 جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری تندیس برتر و لوح تقدیر دریافت کرد. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در اختتامیه این جشنواره درباره مسیرهای اضطراری تهران گفت در شرایط اضطراری پس از وقوع حوادثی نظیر زلزله نیاز گسترده‌ای به عملیات امدادی و مقابله وجود دارد که در همین راستا نیز لازم است تا برای حرکت همزمان خودروهای امدادی از بیرون به داخل شهر و همچنین تردد در داخل شهر برنامه‌ریزی شود که به این راه‌ها مسیرهای اضطراری گفته می شود. آقای کرمی محمدی همچنین در خصوص زمان فعال شدن شبکه حمل و نقل اضطراری افزود در 3 روز اول پس از وقوع سوانح و بحران عملیاتی نظیر اطفای حریق‌ها، کنترل حوادث ثانوی، جستجو و نجات افراد زیر آوار مانده و انتقال مجروحان اهمیت عمده‌ای دارد و اکثر آنها در همین 3 روز انجام می شود. و پل تاریخی نسیم شهر ثبت ملی و به یک مرکز تفریحی توریستی تبدیل می شود. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بهارستان گفت این سازمان قصد دارد به کمک شهرداری نسیم شهر این پل تاریخی را که قدمت آن به دوران قاجار می رسد به یک مرکز تفریحی توریستی تبدیل کند. آقای کریمی افسود برای بازسازی این پل در بودجه سال آینده 3 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. وی گفت اگر شهرداری نسیم شهر زمین‌های اطراف این پل را به میراث فرهنگی واگذار کند، این سازمان اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت این مرکز گردشگری اختصاص می‌دهد. از توجه شما تشکر می‌کنم. مشروع خبرها ساعت 14:30 به آگاهی شما شنونده عزیز خواهد رسید.
روز بخیر. ساعت 10:35 است اینجا و این صدا انتخاب شماست روی موج FM ردیف 94. دعوت میکنم با برنامه زندگی تهران ورزشی رو بشنوید با آخرین اتفاقات و حواشی دنیای ورزش.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی. به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز و دوست داشتنی. تهران ورزشی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم از رادیو تهران. خب ما حتما به شما خواهیم گفت که آخرین خبرها از آقای استراماچونی چه هست، از رویدادهای ورزشی به مهمترین ها اشاره میکنیم، از مطبوعات به تیترها و بررسی خواهیم کرد و همینطور گفتگو هم داریم در این مرحله. در حوزه والیبال امروز مشخصا تصمیم گرفتیم صحبت کنیم. والیبال هم در شرایطی است که باید در انتخابی المپیک شرکت کنه و امیدواریم که واقعا بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره تیم ملی والیبال کشورمون. با دبیر فدراسیون والیبال سیاه‌سفرسی، دبیر فدراسیون والیبال صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. و همینطور مباحثی مطرح شده اینکه کاروان روسیه به هر حال از حضور در المپیک محروم شدن. اگر محرومیتشون واقعی باشه، خب تیم ملی والیبالشون هم باید محروم باشه. و اگر تیم ملی والیبالشون محروم باشه، ما چون تیم دوم بودیم در رقابت‌های گذشته بعد از روسیه، ما باید قاعدتاً به المپیک بریم. ما این رو هم می‌پرسیم، می‌بینیم داستانش چی است.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
بسیار خب، به مطبوعات اشاره کنیم و تیتر اصلی مطبوعات رو مروری داشته باشیم. صفحات اصلی رو ببینیم که دوستانمون در مطبوعات چه تیترهایی رو کار کردن. روزنامه ابرار ورزشی روزنامه اول هست. مثل همیشه نگاهی خواهیم داشت به تیتر اصلیش و اختصاص داده شده به آقای استراماچونی. اگر اوضاع مساعد باشه باز هم سرمربی استقلال میشم، در خواب هم نمیدیدم به خاطر من اعتراض کنن. مترجم سرمربی ایتالیایی، تعویض‌ها در دیدار با شاهین با نظر آقای استراماچونی انجام شد. این روزنامه ایران ورزشی بود که اشاره‌ای داشت به استقلال. روزنامه گل رو بررسی کنیم و ببینیم روزنامه گل رو. میلیچ گفته باشگاه زودتر مربی انتخاب کنه اگر استراماچونی بر نمیگرده. بازیکن خارجی تیم استقلال این صحبت رو کرده. عکسی از میلیچ هم در کنار همین جمله دیده میشه، کمی بالاتر استراماچونی در صفحه اصلی. و همینطور تیتری از گفتگوی دیروز ما، آقای واعظ آشتیانی گفته استراماچونی دیگر برای استقلال مربی نمیشه. و البته آقای غلامپور مربی استقلال گفته استراماچونی نکات لازم رو تلفنی به نیمکت انتقال میداد. تیترهای روزنامه گل هست. روزنامه خبر ورزشی رو هم نگاهی داشته باشیم. پایان قهرمان استقلال استراماچونی سکانس آخر. به هر حال باید منتظر باشیم، شاید امروز واقعا سکانس آخر باشه یا مشخص میشه که آقای استرام میاد یا نمیاد. و این روزنامه هم به این شکل بهش پرداخته. و همینطور از تیترهای مختلف فوتبال روزنامه خبر ورزشی کار کرده. سوشا مکانی، مهدی رحمتی که انبارش توقیف شده، تا حتی بشار گفته انصاف نیست یک ریال هم پول نگیریم. شما فکر کنید بازیکنی فوتبال بازی میکنه، شغلش همین است، ولی پول نگرفته تا الان. حتی بشار گفته تا نیم فصل بیشتر فرصت نمیدم به پرسپولیس. روزنامه ایران ورزشی تا در مورد صحبت‌های محمد بنا واکنش نشون داده. واکنش تند محمد بنا به اتفاقات اخیر در خصوص سرمربیان خارجی فوتبال تا گردن سرمان کلا گذاشتن صحبت‌های محمد بناست. آقای امیری، سالی امیری گفته جای تأسف مربیان خارجی دغدغه هواداران را ندارن و همینطور چرخش رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران در معرض حذف از آسیا. تیترهای متنوع از بالا به پایین خوندم خدمت شما شنوندگان. روزنامه پیروزی رو بررسی کنیم. معمای شماره یک، عکسی از رادو و علیرضا بیرانوند از صفحه اصلیش کار کرده و همینطور در مورد اینکه کارجون چه دروازه‌بانی رو انتخاب میکنه صحبت کرده و البته پزشک پرسپولیس هم گفته مصونیت بیرانوند نیاز به بررسی‌های بیشتر داره. نکته خیلی پر ابهامی است. وقتی قرنوی به خاطر حرف ادعاهایش مصونیت دارد، آقای اتهام، اردوی پرسپولیس منتفی شد و رسن هم گفته قهرمانی چهارم اهمیت دارد. تیترهای متنوع روزنامه پیروزی بود و همینطور استقلال هم سلام آقای سرمربی، روزهای بدی گذشت اما تیترهای متنوع در کنار عکسی جالب از آقای استقلال. روزنامه پیروزی، استقلال، آخرین روزنامه در این بخش بود. در مورد آقای استراماشونی هم بگم که خبرگزاری خبر آنلاین مطلبی رو کار کرده، نوشته که استراماشونی ساعت 11 صبح در بانک سپه در شعبه روم حاضر خواهد شد. آنجا استراماشونی ساعت 11 صبح امروز به وقت تهران در بانک سپه پول خودش رو از باشگاه استقلال وصول میکنه. تا ساعت 12 ظهر امروز به وقت تهران پول به دست استرام میرسه و او بعد از ظهر امروز با اولین پرواز رای تهران میشه و حتی مسیر پروازیش رو هم مشخص کرده. نوشته که استرا قراره به میلان بره و از اونجا عازم دبی یا قطر بشه و سپس وارد فرودگاه ایران بشه و منتظر باشیم ببینیم آیا واقعا همین هست یا نه. قبل از برنامه دقایقی پیش با مترجم آقای استراماشونی صحبت کردم تلفنی در مورد اینکه آیا خبری تازه‌ای هست یا نه. گفتش که شب گذشته با استرا صحبت کردم، گفتش که من برنامه بازی بعدی رو با بازیکن‌ها دادم، هنوز هیچ خبری نیست. البته ما 2 ساعت اختلاف زمان داریم. امروز، یعنی خود مترجم گفتش که امروز تا 4 و 5 بعد از ظهر همه چی مشخص میشه، اینکه آیا برمیگرده یا نه. دیگه داستانش هم یکم لوس و بیمزه شده و یه جورایی دیگه اگر امروز نیاد دیگه واقعا ما هم دیگه اصلا پیگیری نمی‌کنیم و خود مدیران ورزشی در استقلال در موردش بیشتر صحبت کردن. بسیار خب، در حوزه والیبال صحبت کنیم. اشاره کردیم والیبال هم به هر حال شرایطی داره، باید در انتخابی المپیک شرکت کنه. جناب آقای فتاحی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال همراه ما هستن. پیش از این در واقع امورات مربوط به انتخابات رو در فدراسیون والیبال پیگیری و مدیریت میکردن تا سرانجام رئیس جدید فدراسیون والیبال مشخص شد. آقای فتاحی سلام، درود بر شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران. خسته نباشید، از خدمت شما در خدمت شما.
خیلی متشکرم. اولا اینکه دلم خود مورد همین کاروان روسیه بپرسم، این که محرومیتشون قطعی شده به نظر، اگر قطعی بشه و تیم ملی والیبال روسیه از حضور در المپیک محروم بشه، خب شرایط برای ما مساعد میشه برای حضور ما. خبر تازه‌ای در مورد این موضوع دارید به ما بگید؟
ببینید، محرومیت روسیه در واقع به دلیل استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ در رقابت‌های مختلف ورزشی هفته قبل اعلام شد.
بله.
اما خب در مورد این اتفاقی که افتاده تفسیرهای متفاوتی وجود داره، از جمله اینکه اولا خود روسیه و کمیته المپیکشون میتونن به این رأی در واقع اعتراض کنن و فرجام خواهی داشته باشن که خب یه فرصت زمانی طول میکشه بابت اینکه دوباره رأی جدید و رأی نهایی بیاد. دوم اینکه شواهد از این حکایت میکنه که بعضی از ورزش‌های پاک که شامل حال دوپینگ نبودن تو این مقال نمیگنجن، یعنی بتونن با پرچم IOC در رقابت بین‌المللی شرکت کنن.
بله.
این تفاصیل وجود داره، ما هم باید منتظر باشیم تا ببینیم که چه اتفاقی برای کاروان المپیک و به خصوص رشته والیبال میفته که برای ما آیا خبر خوشایندی درج خواهد شد یا نه.
پس در واقع ممکنه که ورزشکاران روسیه زیر پرچم IOC در رقابت‌ها حاضر بشن. شما این موضوع
رشته های پاک ورزششون از جمله والیبال، چون توی والیبال دوپینگ نداشتن.
آها درست، بسیار خوب. بعد مشخص هست که یا اصلا شما مکاتبه با FIVB داشتین که مثلا تکلیف این شرایط رو روشن کنن؟ به هر حال اگر ما در المپیک حاضر بشیم دیگه نیاز نیست در همین رقابت‌های انتخابی شرکت کنیم.
ببینید مسابقات انتخابی ما از 17 دی ماه شروع میشه. بذار شما عرض کنم که ما با خود FIVB مستقیما صحبت کردیم تو این زمینه و فعلا به طور رسمی هیچ خبر و هیچ اطلاعی رو صادر نکردن، پس ما ملزم به شرکت در این مسابقات هستیم.
بسیار خوب. آقای داورزنی الان مدت ها رئیس فدراسیون والیبال شدن، بهشون تبریک میگیم. قصد مصاحبه و صحبت ندارم با رسانه ها جناب آقای داورزنی؟
ببینید آقای داورزنی تقریبا چند روز آینده یک ماه کامل میشه که بر مسند رئیس فدراسیون نشستن.
بله.
و توی این مدت به هر حال اتفاقات ریز و درشتی برای والیبال ما افتاده بود از چندین سال قبل که ما در واقع میشه گفت 2 سال با سرپرستی اداره میکردیم فدراسیون والیبال رو.
بله.
و خب الان موضوعاتی که پیرو نظرشون هستش عمدتا تو بحث بین الملل ورود به المپیک هستش و کل هم‌وغم ایشون و کل اولویت بندی ایشون در سطح بین المللی در واقع فراهم کردن شرایط آرامش و پایداری و ثبات برای تیم ملی ما هست.
درسته. الان دیگه تمرینات پیوسته برگزار میشه تا تمرینات تیم ملی والیبال تا زمان حضور در انتخابی، درسته؟
اردوی تیم ملی ما از روز خدمت شما عرض کنم که 13 شروع شده، بچه ها مشغول به تمرین هستن و خب به تدریج لژیونرهای ما هم به این ترکیب اضافه میشن تا بتونیم به اون جمع‌بندی نهایی برای اعزام تیم مسابقات انتخابی المپیک باشیم.
شرایط اردوی به چه صورت؟ آیا ما اردوی خارجی هم ممکنه داشته باشیم در آینده یا مثلا دیدارهایی که در تهران با تیم‌های خارجی داشته باشیم؟
ببینید به هر حال ما برای ورود به انتخابی المپیک نیاز به آماده سازی داشتیم، این نیاز حفظ شد. قبل از اینکه برنامه‌ریزی برای لیگ برترمون انجام بشه، کشور تونس که در مسابقات ورلد کاپ ژاپن حاضر بود اعلام آمادگی کرد برای مسابقه با تیم ملی والیبالمون.
بله.
که خب با توجه به تداخل برنامه زمانی که توی اون برهه از زمان وجود داشت ما اعلام مخالفت کردیم.
بله.
عذر میخوام. بعد از در واقع تغییر تحولاتی که توی لیگ برتر انجام شد و تشکیل اردوی تیم ملی، مکاتبه‌ای که با کشور تونس داشتیم اعلام کردن که با توجه به مخالفت شما ما برنامه‌مون رو با جای دیگه بستیم.
بله.
و خب اردوشون فیکس شده با جای دیگه، یا در واقع میشه گفتش که ریجکت کردن پیشنهاد ما رو.
بله.
ما با 2 کشور قطر و مصر مکاتبه کردیم برای حضور در ایران و برگزاری مسابقات که جوابی دریافت نکردیم. فرانسه هم برای بازی با ایران اعلام آمادگی کرده بود که تاریخش دقیقاً چند روز قبل از مسابقات انتخابی المپیک بود و خب برای ما با توجه به اینکه بازیامون توی شرق آسیا هستش، با توجه به اینکه در واقع باید سفر داشته باشیم بریم به اروپا دوباره برگردیم بیایم به شرق آسیا، به دلیل توجیهات فنی زیاد مناسب نظر نبود. این که فعلا با این شرایط اردو پیش میریم تا ببینیم که چه اتفاقی
میفته. یه اختلاف نظری هم بود انگار بین شما و آقای خوشخبر در مورد همین بازی‌های دوستانه‌هایی رو که شما اشاره می‌کردید. آقای خوشخبر یعنی گفتین که لغو شده، آقای خوشخبر گفتن نه برقرار هست. بعدن حالا به تفاهم رسیدین در مورد این موضوعات؟
ما هیچ مشکلی نداشتیم که به تفاهم برسیم.
توی رسانه هم چی چیزی مطرح شده بود آقای فتایی؟ مطرح شده بود که مثلا شما همین فکر کنم بازی همین تونس بود که شما گفتین لغو شده، بعد آقای خوشخبر گفتن نه همچین چیزی نبوده.
نه عرض میکنم برداشت رسانه ها متفاوت بوده. بنده و آقای خوشخبر در تفاهم کامل اداری اجرایی هستیم، هیچ مشکلی هم تو این قضیه مسابقات دوستانه تدارکاتی نداریم.
درسته.
برنامه ریزی روتین مشخص هستش و خب داریم با همکاری همین مجموعه رو
بسیار خوب. اشاره کنم با جناب آقای فتایی صحبت میکنیم. آقای فتایی شما الان سرپرست دبیر کلی هستی یا دبیر کل شدید؟
بنده سرپرست دبیر کلی.
بسیار خوب. و اینکه بالاخره تیم‌ها رو چطور راضی کردین؟ البته خب خیلی از تیم‌ها گفتن به خاطر منافع ملی اشکار نداره اگر تمرینات در مدت زمان زیادی تعطیل بشه، ولی واقعا همشون راضی شدن غالبا برای این موضوع؟
شما خودتون فرمودید دیگه، با توجه به اینکه امسال برای ما یک سال خاص هستش، ما تقویم والیبالی بسیار پرترافیکی رو امسال داشتیم از در واقع آغاز سال 98 و مسابقات لیگ ملت‌ها به دنبال اون مسابقات انتخابی المپیک مرحله اول، بعد مسابقات آسیایی، بعد مسابقات ورلد کاپ ژاپن. خب لیگمون یه مقدار دیر شروع شد، استارت لیگمون در تاریخ 8 آبان زده شد. بله. و خب با توجه به اینکه باید در 17 دی ماه در چین حاضر باشیم برای مسابقات انتخابی المپیک، خب تیم ها بر مبنای منافع و مصالح ملی خیلی همکاری خوبی دارن با فدراسیون والیبال، چرا که این تعطیلی لیگ اگه اسمشو نذاریم، این در واقع وقفه‌ای که در لیگ میفته قطع به یقین اگر با صعود تیم ملی به مسابقات المپیک همراه بشه، برای همه تیم‌ها، برای همه جامعه والیبال و برای همه افرادی که توی والیبال در واقع دخیل و حاضر هستن منافع قابل توجهی خواهد داشت. حالا منافعی که در واقع منجر به رشد والیبال میشه، منجر به توسعه گسترش والیبال میشه، ورود بخش در واقع مالی بازرگانی به والیبال میشه و به واقع میشه گفتش که اثرات مفید و مثبتش در مقایسه با کنسل شدن برنامه مسابقات به نظر من قابل دفاع هستش. خب تیم‌ها خیلی همکاری خوبی داشتن با میشه گفتش که سه صدر، با رعایت کردن قوانین و مصالحی که فدراسیون والیبال در نظر گرفته بود همکاری کردن و از همه تیم‌ها بنده جا داره که تشکر ویژه‌ای داشته باشم، مدیران عامل، مربیان، سرمربیان محترم، کادر فنی تیم‌ها که تو این زمینه همکاری لازم رو بر مبنای منافع ملی و مصالح کشور و نظام دارن بفرستن.
و اینکه به نوعی در تقویم گذشته که والیبال لیگش قرار بود پایان اسفند تمام بشه، الان از 5 فروردین به بعد هم باز ما مسابقه داریم، درسته؟
قرار نبود آخر اسفند تمام بشه. ما جلسه که روز 1 آبان با نماینده های لیگ برتر داشتیم در فدراسیون والیبال، پلن‌های مختلفی رو براشون توضیح کردیم که آیا لیگ رو در واقع با پلی آف برگزار کنیم یا بدون پلی آف. اساساً لیگ بدون پلی آف معنا و مفهومی پیدا نمی‌کنه. اینکه ما تیم‌ها بیان با هم رفت و برگشت بازی کنن، خب به هر حال یه سری عوامل، یه سری پارامترها هستش که می‌تونه توی انتخاب تیم اول تاثیرگذار باشه به لحاظ در واقع حالا محتوایی و به لحاظ در واقع فنی مسابقات. اینی که با پلی آف همه موافق بودن و خب فدراسیون هم بر مبنای اون جلسه که برگزار کرد با تمام این تیم‌ها موافقت خودش انجام داد با برگزاری پلی آف. اما اینکه ما الزام داریم که تا تاریخ 10 فروردین ماه نماینده ایران رو به مسابقات باشگاه آسیا معرفی کنیم که در اواخر فروردین، در 30 فروردین استارت می‌خوره، ما رو برون داشت که در مورد برگزاری مرحله دوم لیگ یا همون پلی آف یه تصمیم جدی و تصمیم در واقع میشه گفتش که ضروری بگیریم. که خب دیروز یه جلسه خیلی خوبی رو با نماینده باشگاه‌ها و تیم‌ها داشتیم و به جمع‌بندی مطلوب در این مورد رسیدیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای فتایی. امیدواریم که این وضعیت حالا روسیه هم خیلی زود مشخص بشه، چون ممکنه به هر حال سردرگمی هم ایجاد کنه، حتی مثلا برای خود بازیکنان، که من خودم به عنوان هوادار والیبالی همش به دنبال این هستم که واقعا همش این رسانه‌های مربوط والیبال هم دنبال میکنم به یه نتیجه برسن واقعا چه اتفاقی میفته بعد از همین داستان محرومیت روسیه. امیدواریم این اتفاق خیلی سریع مشخص بشه در واقع نتیجهش. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم از شما که وقت در اختیار بنده قرار و والیبال قرار دادید. امیدوارم که شاهد حضورتون در المپیک و روی سکو حتی در المپیک باشید.
به امید خدا. به امید خدا. ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بخیر.
به هر حال ما امیدواریم که تیم ملی والیبالمون به قول آقای فتاحی هم در المپیک باشه هم روی سکو. والیبال ما در سالهایی که در اوج بود مردم خوشحال بودن و خیلی لذت می‌بردن از بازی‌های والیبال، حضورشون در سالن ورزشی خیلی لذت بخش بود و به هر حال عملکرد مثبت والیبال میتونه انرژی فوق‌العاده‌ای رو به کشور و مردم تزریق کنه. به هر حال رقابت‌های والیبال در دیما انتخابی شروع میشه. ما امید رو هم، تیم ملی امید رو هم در دیما داریم. یک دیما پر از حوادث رو پیش رو داریم در حوزه فوتبال و امیدواریم که هر دو نماینده کشورمون بتونن در المپیک باشن و مردم رو خوشحال کنن. خب آخرین خبر رو هم از آقای استراد داریم. به نظر میرسه از خونهشون بیرون اومد و به سمت بانک داره میره و احتمالاً ممکنه بانک شلوغ باشه و اگر بانک شلوغ نباشه قطعا پولش رو سریع دریافت میکنه. نوبت باید بگیره، درسته؟ آقای نوبرده میگن که تایید کننده میگن که اول باید نوبت بگیره استراد توی بانک، بعد تازه منتظر باشه نوبتش برسه پول رو دریافت کنه که انشالله دیگه بیاد ایران چی بگیم آخه، همش میگن نمیدونم دو ساعت دیگه پول به حسابشه، دوشنبه نمیدونم شنبه یک شنبه اروپا تعطیله، دوشنبه بانک بازه، نمیدونم صبونه خورده الان مثلا کاراشو کرده داره میره بیرون از خونه، بانک نزدیک خونشه، با تاکسی باید بره، با مترو باید بره، نمیدونم واقعا، ولی در واقع منتظریم دیگه. یادم افتاد یه خاطره بامزه آقای استرا تعریف کرده بود چند روز پیش بگم. ایشون میگن که ساعت 6 بود من تو سوپرمارکت بودم تو تهران، مشغول خرید بودم، داشتم اقلام مورد نیاز منزل رو خرید میکردم، به تلفنم زنگ زدن گفتن که 7 اینجا باش. گفتم 7 کجا باشم؟ گفتن 7 قراره که از پیشکسوتا تقدیر بشه، شما هم با حضور داشته باشید. گفتم ببخشید الان ساعت 6، من یه ساعت دیگه کجا باشم؟ گفتن که باید بیاید دیگه. گفتم نه ببخشید، من از دو سه روز قبل باید برنامه‌ام هماهنگ بشه، من اینجوری نیست که 6 با ما 7 بیام اونجا، نه نمیام. گفتم که باش، تلفن رو قطع کردم. حالا از مدیران باشگاه استقلال نشستم تو ماشینی که راننده و اینا، دیدم که راننده مسیر خونه من رو نمیره و دیدم یه جای دیگه داره میره. حالا من تخم مرغ خریدم، ماست خریدم، شیر دستم، از این حرفا. خلاصه یهو دیدم که رفتم جلوی یک ساختمونی پیاده شدم که سالن همایش پیشکسوتا بود. نگو مدیران استقلال به اون راننده من زنگ زدن گفتن آقا گوش بهش نده، نبرش خونه، بیارش سالن همایش ها. منو بردن، در حالی که ماست و شیر و اینا تو ماشین بود، منو پیاده کردن و رفتم و خلاصه وارد شدم و از پیشکسوتا هم تقدیر کردیم. خاطره آقای استراماچونی که نشون دهنده مدیریت فوق العاده فوتبالی ما هست واقعا، مخصوصا در باشگاه استقلال. خب مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که قرارداد آقای ویلموت به دستشون رسیده. آقای یوسف نژاد این موضوع رو مطرح کرده و گفته که و گفتن که این قرارداد رو بررسی میکنیم و خبرش رو اطلاع رسانی خواهیم کرد که قرارداد آقای ویلموت به چه شکلی، چون مجلس کمیسیون فراکسیون ورزش مجلس چند روز پیش به شدت به دنبال قرارداد آقای ویلموت بود که فدراسیون فوتبال چه کاری انجام داده در حوزه قراردادش، یا این غرامتی که میگن 7 8 میلیون دلار باید بدن به آقای ویلموت آیا حقیقت داره. مشکل ماجرا اینجاست که همسر آقای ویلموت خودش وکیل بین‌المللی، یعنی قطعاً دیگه با تعصب تمام به دنبال ریال به ریال، به قول خارجی‌ها سنت به سنت، در واقع پول آقای ویلموت هم خواهد بود. اما منتظر می‌مونیم که فراکسیون نمایندگان محترم فراکسیون ورزش در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنند. اشاره کنم که باشگاه تراکتور به خبر مذاکره با مربیان خارجی ایتالیایی واکنش نشون داده و میگه که مطرح شدن نام مربیان خارجی تنها گمانه‌زنیه. جلسه هماندیشی خوبی با حضور پیشکسوتان باشگاه برگزار شده و کمیته فنی هم تایید این هفته معرفی میشه تا تصمیم‌گیری‌ها به صورت کارشناسی و با ارزیابی وضعیت فعلی انجام بشه. من اشاره کردم به شما شنوندگان، پزشک پرسپولیس آقای حقیقت گفته مسئولیت بیرامن جزء اسرار پزشکیه. این موضوع رو باز نمی‌کنن، نمیدونم چرا، ولی در حالی که دو روز پیش گفتن که علیرضا بیرامن مصدومه و رادو به جاش تو دروازه است، آقای بیرامن تو لیست 18 نفره قرار گرفت. این نکته جالبی بود، یعنی اولا مصدوم هیچ وقت تو لیست 18 نفره قرار نمیگیره، ولی در حالی که گفتن علیرضا بیرامن مصدومه تو لیست 18 نفره بازی هفته 15 هم قرار گرفت. بعد دیروز که پرسپولیس بازی دوستانه داشت، علیرضا بیرامن تو دروازه بود، یعنی اگر مصدوم بود چطور در لیست 18 نفره بود و چطور تو دروازه بود. این بعد حالا آقای حقیقت گفته جزء اسرار پزشکیه. به هر حال بر مصدومیت آقای بیرامن جزء اسرار پزشکی است و خود باشگاه در آینده در مورد حتما بیشتر صحبت میکنه. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید، خیلی متشکرم که تهران ورزشی رو شنیدید. ما صمیمانه آرزو میکنیم که روز خوبی داشته باشید و سلامت باشید و همراه همه همکارانم هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.